بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. وإشكال نحوس رو در جلسات پیش پی گرفتیم، رسیده بودیم به این قسمت که مغایرت ماهیت با وجود و اتصاف ماهیت به وجود در ذهن صورت میگیره. بعد در ادامه این بحث مطرح شد که هرچند به لحاظ ذهن هم باز ماهیت از وجود منفک نیست، یعنی مغایرتی که ما تعقیب میکردیم حتی تو ذهن هم نیست، چون در ذهن هم ماهیت با وجود عقلی و ذهنی هست. این نکته که مطرح شد، اون وقت در اشکال دیگری که شکل گرفت، و اینو رو خوندیم، اشکال دیگری که شکل گرفت، گفتم خب خود این ملاحظه، چون تو اون بحث قبلی وقتی گفته شد که ماهیت با وجود در ذهن یکیه، در ادامه گفته شد که لکن عقل میتونه در تأملات عقلیه ماهیت رو حتی از اون وجود ذهنی هم تفکیک بکنه. پس بنابراین در نهایت مغایرت وجود با ماهیت در ذهن تثبیت شده. بعد اشکال مطرح شد که خب خود این ملاحظه عقلیه که در مرحله تأملات شدید ما ماهیت را از وجود کاملا منفک بکنیم، خود این ملاحظه هم گونه ای از وجود برای این ماهیت هست، یعنی بازم ماهیت مخلوط است به یک وجود. و اگر بخوایم در ناحیه محمول همین وجودی که مرتبط با این ماهیت هستش رو برش حمل کنیم، یا یک وجود مطلقی که دامنش این وجودی که ماهیت در این ملاحظه با او هستش رو هم بگیره، اگه خواستیم چون این وجود رو محمول قرار بدیم نسبت به این موضوع که ماهیت هستش، این چجور میسوره با توجه به رعایت قاعده فرعیه از یک سو، با توجه به اون قاعده‌ای که عرض کردیم که حتما باید موصوف در مرحله خودش خالی از صفت باشه و به صفت در مرحله بعد بر او وارد بشه، با توجه به این قواعد اینا چجور میسوره. من اشکال رو، این اشکال اخیر یه بار دیگه میخونم که ارتباط بحث روشن بشه. فاین قلت هذه الملاحظه ایضا نحو من انحاء وجود الماهیت. شما گفتید در اون ملاحظه در واقع فوق ذهن، فوق ذهن، در اون تأملات شدید عقلیه ما میتونیم ماهیت رو از وجودها حتی از وجود ذهنی هم خالی بکنیم. فاین قلت هذه الملاحظه ایضا نحو من انحاء وجود الماهیت، فالماهیت و کیف تتصف به هذا النحو من الوجود. خب این ماهیت که در این ملاحظه از همه وجودها تخلیه شد، ولی باز خودش یک نحوه از وجود ذهنی برای ماهیت هستش، چجور متصف به همین نحوه از وجود میشه؟ در جلسه قبل تفصیل قضیه گفتیم که تو برخی از شقوق مشکل پیدا نمیشه، اگر بخواد متصف به همین وجود بشه مشکل به وجود میاد. فالماهیت و کیف تتصف به هذا النحو من الوجود او بالمطلق شامل له مع مراعات القاعده الفرعیه فی الاتصاف، یا متصف بشود به اون وجود مطلقی که شامل همین نحوه از وجود میشه. خب چجور میتواند چون این گزاره های شکل بگیره؟ با توجه به مراعات قاعده فرعیه در اتصاف، که پیش از اینکه این وجود محمول بیاد باید ماهیت متصف به یک وجود باشه، یعنی متحقق باشه تا این محمول برش بار بشه. خب اگر شما بخواید قاعده فرعیه رو مراد کنید، این چجوری میشه؟ صدر متعلی در مقام پاسخ دو تا پاسخ مطرح میکنه. یه پاسخ برداشتی است که ایشون از کلمات خواجه نصیر داره و ناظر است به فصل 17 نمط چهارم، و یه پاسخ بر اساس فرمایشاتی است که خود ایشون قبلا داشته و در آثارش مرتب تکرار کرده. یه پاسخ سوم هم هست که قبلا ما عرض کردیم از فرمایشات ایشون در رساله اتصاف ماهیت به وجود هم قبلا عبارتش خوندیم و آدرس دادیم، و خوشبختانه در ذیل حاجی سبزواری متذکر میشه، اشاره به همون رساله هم دارد و حالا عرض خواهم کرد. پاسخ اول که اقتباسی است یا با نظارت بر کلمات خواجه نصیر آمده اینه که این ملاحظه ای رو که الان محل بحث ماست، کدوم ملاحظه؟ این همینجایی که ما ماهیت رو در یک مرحله تأمل شدید عقلی او رو از وجود جدا کردیم، این ماهیت دارای دو تا اعتباره. از یک اعتبار خالی از هر وجودی هست، حتی از همین وجودی که الان بهش موجوده، چون در فضای تأمل شدید عقلی ما نگاهمون به ماهیت من حیث و هیه هیه هست، کاری نداریم به اون وجودی که الان همراه با اوست. اصلا نقش تأمل شدید عقلی تو اینجا همینه که نشون بده بعد ماهوی مغایر است با بعد وجودی گرچه همراه با اوست. پس ماهیت در این ملاحظه عقلیه دو اعتبار داره. یه اعتبار، اعتبار تخلیه اوست از وجود. یه اعتبار دیگر هم داره و اونم این اعتبار هستش که او در همین لحظه ای که تخلیه از وجود داره، حالا به تعبیر حاجی سبزواری، به لحاظ حمل شایه همراه با یک وجود هستش، تخلیه نسبت به یک وجود داره. پس در یک اعتبار خالی از وجوده همین ماهیت، در یک اعتبار این دو چهره داره، از یک چهره خالی از وجوده، از یک چهره همراه با وجوده. خب با توجه به ملاحظه این دو اعتبار مسئله ما حل میشه، تمام اون قواعدی که قبلا گفتیم هم رعایت میشه. به اعتباری که خالی از وجود است، خب متصف به وجود میشه و اون قاعده‌ای که عرض کردیم از آیت الله جوادی هم مطرح فرمودن که موصوف باید در مرتبه خودش خالی از صفت باشه، خب اون رعایت میشه. ماهیت در این اعتبار اول خالی از وجوده، لذا متصف به وجود می شود. ولی ما یه قاعده دیگه داشتیم و اون قاعده فرعی است. برای اینکه اون قاعده فرعی تعمیم بشه ما ملاحظه دوم رو در نظر می گیریم، چون مخلوط به وجوده. به لحاظ مخلوط به وجود بودن اتصاف صورت نمی گیره، بلکه قاعده فرعی تعمیم میشه، یعنی موضوع ما تعمیم میشه. به اعتبار تخلیهش از وجود اتصاف به وجود صورت میگیره، یعنی اون قاعده ای گفتیم موصوف در مرتبه خودش نباید وصف رو داشته باشه، در مرحله محمول باید وصف رو بپذیره، تامین خواهد شد. این پاسخی است که صدرا با استفاده از کلمات حاج نصیر مطرح کرده. ببینید عبارت رو: قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران. این ملاحظه که در مرحله تأمل شدید عقلی ما ماهیت رو از وجود جدا میکنیم و الان شما اشکال کردید که خب خود اینم یک نوع وجود ذهنی هستش، این رو اگر دقت بکنید میبینید ماهیت در این مرحله داره دو اعتباره. هذه الملاحظه لها اعتباران، این ملاحظه برای این ملاحظه دو تا اعتبار است. یعنی این ملاحظه ای که راجع به ماهیت داریم، خود این ملاحظه دو جنبه داره، دو اعتبار داره. احدهما اعتبار و کونها، اعتبار و کونها تخلیه الماهیه فی ذاتها ان جمیع انها الوجود. این یکی از این دو اعتبار، اعتبار این استش که این ملاحظه، اعتبار کونها به ملاحظه بند میگه، اعتبار اینه که این ملاحظه تخلیه ماهیت است به حسب ذات از همه انهای وجود، حتی از همین وجودی که الان داره. این یک جلوه از ماهیت است در این ملاحظه ویژه. اما جلوه دیگر و ثانیه ما، اما اعتبار دوم در این ملاحظه که همون اعتباری دیگر در همین ماهیت در این ملاحظه است، و ثانیه ما اعتبار و کونها نحو من انهای الوجود، اعتبار اینکه این ملاحظه خودش یک نحو از انهای وجود ذهنیه، ذهن فوق ذهن در اون مرحله اعلی. خب با توجه به اینکه ماهیت در این ملاحظه دارای این دو اعتباره، پس بنابراین فالماهیتو به احد الاعتبارین که منظورش اعتبار تخلیه از وجوده، فالماهیتو به احد الاعتبارین موصوفتون بالوجود، به حسبی که خالی از همه وجودها هست لذا موضوع قرار میگیره و در ناحیه محمول میتونید وجود رو بیارید و اتصاف به وجود اینجا جریان پیدا میکنه. فالمایتو به عهد الاعتبارین موصوفتون بالوجود. یک فرماشاتی حاجی سبزواری در زیل داره، ملاحظه میفرمایید خیلی. فالماهیتو به عهد الاعتبارین موصوفتون بالوجود و بالاخره، اما به واسطه اون اعتبار دیگر مخلوطتون، یعنی مخلوطتون بالوجود، تحلیه با وجود داره، غیر و موصوفتون به از این منظر موصوف به وجود نیست، بلکه از این منظر پایه قاعده فرعیه را تعمیم میکنه. پس بنابراین ماهیت در این ملاحظه تعملی و در واقع اون فضای تعمل شدید ذهنی دارای دو چهره است، از یه چهره خالی از وجوده، از یه چهره مخلوط با وجوده. از چهره ای که خالی از وجوده متصف به وجود میشه، مغایره با وجوده و متصف به وجود میشه، ولی از جهتی که مخلوط با وجوده، در اون جهتی که مخلوط با وجوده ما او رو متصف به وجود نمی کنیم. فقط این معنا پایه قاعده فرعی رو میتونه تعمین بکنه. خب این پاسخ اولی است که از اقتباس از فرمایشات خواجه در حدیث که عرض کردیم گرفته شده، اما چنانچه میبینید همراه با تجشمات و مشکلاتی هست، لذا صدرا برمیگرده به اون پاسخی که خودشون در قبلم دادن، در آثار مختلفش آوردن، که ایشون میفرمایند ما از این تجشمات آزاد هستیم، به خاطر اینکه شما اگر ماهیت رو در همین ملاحظه شدید عقلی مخلوط با خود وجود ذهنی تو این مرحله بدونید، این دوتا اصلا با هم مغایرتی ندارن که بخواید اتصاف رو انجام بدید. توجه کردید؟ یعنی اینجا بحث ثبوت و شیء، تو این فضا ثبوت و شیء لشیء نیست که شما اتصافهای معمولی رو بخواید جریان بدید و بعد قاعده فرعیه رو به نحو معمولی بخواید درش جاری بدونید. اینجا یک چیز هستن. وقتی یک چیز هستن، همون ماهیت در اون ملاحظه شدید با اون وجودی گفتید باش مخلوطه، اینه یک چیز هستن. خب در اینجا نه ما مشکل داریم به لحاظ قاعده اتصاف، چون قاعده اتصاف در موارد متعارف و معمولیه، و نه ما مشکل داریم با قاعده فرعیه، چون بحث قاعده فرعیه ثبوت شیء لشیء، اینجا که ثبوت شیء لشیء نیست. شما می توانید ثبوت و وجودی که مال همین ماهیت تو این مرحله است بر خود این ماهیت حمل بکنید، چون اینجا حلیه بسیطه است، ثبوت شیء لشیء نیست و شما مشکل داشته باشید. لذا ایشون می فرماید الا ان لنا، این پاسخ دومه، الا ان لنا مندوحتن ان هذا التجشم، علاوه بر این که برای ما یک راه چاره ای از این تجشم ها و از این در واقع گیر و دارها وجود داره، و قبلا هم گفتیم در آثار متعددمون آوردیم، یعنی که انه صدرا میخواد بگه حتی نیاز به این کارهایی رو که خواجه نصیر انجام داده هم نداریم که یه مقدار همراه با تکلفات و این هاست. حیث قررنا ان الوجود نفس و ثبوت الماهیت، کدوم وجود منظوره؟ کدوم ماهیت منظوره؟ همین ماهیتی که تو تعامل شدید عقلی در نظر گرفتید و بعد گفتید همراه با وجوده، خب اون وجودی که در این مرحله همراه با اوست، چون مستشکل همینجا رو مشکل داشت که این وجود چجوری حمل می شود بر این ماهیت، یا وجود عامی که پرش این وجود رو بگیره چجوری حمل میشه بر این ماهیت. ایشون میگه نگاه کنید این ماهیت با این وجود یک چیزن، دو چیز نیستن، که عین هم دیگه هستن، ثبوت و شیء، ثبوت و شیء اند شیء نیست. الا ان لنا مندوحتن ان هذا التجشم حيث قررنا ان الوجود نفس ثبوت الماهیت، بخاطر اینکه ما قبلا گفتیم که وجود نفس ثبوت ماهیته، ان الوجود نفس ثبوت الماهیت لا ثبوت شیء للماهیت، نه اینکه ثبوت شیء لشیء باشه، ثبوت شیء. پس بنابراین فلا مجال للفرعیت هاهنا، مجالی برای فرعیت اینجا نیست، چنانچه مجالی برای فرعیت نیست، مجالی برای اون اتصاف های متعارف و معمولی که شما فکر میکردید شیبات خالی از محمول باشه و بعد در مرحله بعد محمول رو بپذیره نیستش. اینجا یک پاسخ سوم هم میشد داده بشه که قبلا عرض کردیم خود صدر متعلم در رساله اتصاف ماهیت به وجود آورده، در ذیل همون صفحه 57 حاجی این نکته رو متذکر شده که ولهو قدس رو مندوحتون من وجه آخر، حکم فی بعض رسائلهی بانهو اتقن و احکم. اگه یادتون باشه ما این عبارت خوندیم، انهو اتقن و احکم، ما من قبلا هم زیرش خط کشیده بودم اون تا یادم رفته بود که بیشتر عرض بکنم. حالا در هر صورت وله مندوهت من وجه آخر حکم فی بعض رسائله بنه اتقن و احکم و هو انه لما کان الوجود موجودا بذاته و الماید موجودت بهی فقولنا. یعنی همونی هستش که اتفاقا مسئله برعکسه، یعنی وجود هم نمیشه بر ماهیت و ماهیت هم نمیشه وجود، هم نمیشه بر ماهیت، بلکه برعکس واقعیتش وجود پایه هستش و ماهیت داره برش هم میشه. توجه کردید این از جهت عارض و معروض نگاه بکنید مسئله برعکسه، معروض وجوده و عارض ماهیته. با توجه به این نکته مشکل قاعده فرعیه هم به طور کل در اینجا برطرف خواهد شد. این قاعده فرعیه جریان داره و هیچ مشکلی هم وجود نداره. البته اون دقت ها رو توجه داشته باشید، یعنی قاعده فرعیه و ثبوت و شیء لشیء به حسب برداشت متعارف و معمولی بازم نیستش. این تا اینجا تقریبا بحث تمام شد. یک نکته رو صدرا در آخر بحث داره مطرح میکنه، این نکته هم اقتباسی است از آثار استادش میرداماد در قبسات صفحه 37 و 38 به حسب آدرسی که از استاد آیت الله جوادی مطرح فرمودن در قبسات صفحه 37 و 38. خب با توجه به دقتایی که ما در ارتباط بین وجود و ماهیت گفتیم، اساسا این ارتباط رو نباید اتصاف نامید، که ارتباطی که بین وجود و ماهیت است نباید اسمش رو اتصاف بدانیم. لذا ایشون می‌فرماد اطلاق اتصاف بر نوع ارتباط ماهیت با وجود یا باید بگیم به حسب اشتراک لفظی صورت گرفته، یعنی اتصاف رو ما دو تا وضع مختلف داریم، یا به حسب توسع و مجازگوییه. البته تا این فرمایش رو صدرا میاره فریاد حاجی در ذیل در میاد که این اینطور نیست، واقعا اطلاق اتصاف برای این مورد حقیقیه، منتها اتصاف گونه های مختلفی داره. اتصاف یک معنای حقیقی داره بر موارد متعدد قابل اطلاقه. شما اتصاف جوهر به عرض را میگید اتصاف، درسته. اتصاف ها گونه های متعددی داره، یکی از اقسام اتصاف اتصافی بسیار دقیق، چنانچه مغایرت و در واقع عروضش هم بسیار دقیقه. اما این سخن بدیم معنی نیست که اتصاف در یک معنای مجازی یا به اشتراک لفظی در اینجا مصرف شده. بله به لحاظ برداشت های عرفی یا فلسفی متعارف این اتصاف نیست، چون در اتصاف شما به یک مغایرت جدی احتیاج دارید که نه، خب اون مغایرت جدی و شدید رو شما بین وجود و ماهیت ندارید. طبیعتاً اتصاف عرفی یا اتصاف فلسفی متعارف نیست، اما نه اینکه اصلا اتصاف نیست، یا اگر اتصاف بهش بگید این به اشتراک لفظی یا به نوع مجازگویی و اینها باشه، توسعی در تعبیر باشه. حاشیه حاجی رو بعداً ملاحظه می‌فرمایید. خود صدرا به این بیان اعتقاد به نظرم نداره به حسب بحث‌های دیگری رو که داره در این سنخ از مباحث. لذا عرض کردم که این مال غبساته و کان اطلاق و کان یه بحث جدیده و کان اطلاق و لفظ الاتصاف علال ارتباط الذی یکون بین الماهیت و الوجود. این که شما لفظ اتصاف رو در نوع ارتباطی که بین ماهیت و وجود هستش استفاده می کنید، این یک استعمال حقیقی نیست. یعنی بله در به لحاظ ذهن عرفی یا فلسفه متعارف نباید اینجا لفظ اتصاف رو به کار برد، دائما باید مثلا ما بگیم اتصاف هست به حسب ذهن، نباید بگیم به حسب خارج اتصافه، به خاطر اون نوع ارتباطی که بین وجود و ماهیته. اگر لفظ اتصاف به کار برده شد، این من باب توسع اول اشتراکه، یا از باب توسع در تعبیر یعنی مجازه، یا از باب اشتراک لفظی هست. فانه لیس که اطلاقه علل، این خوبه، این فانه لیس این خوبه، ولی نه اینکه استعمال مجازی یا اشتراک لفظی باشه. فانه لیس که اطلاقه علل ارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض و الاحوال، به خاطر اینکه این اتصاف بین وجود و ماهیت، اطلاق اتصاف در چنین ارتباطی، لیس که اطلاقه مثل اطلاق و استعمال لفظ اتصاف بر ارتباطی که بین موضوع و سایر اعراض، سایر اعراض گفته میتونید سائر رو معنی اعراضی غیر از وجود بدونید، چون وجود رو از اعراض موضوع، ماهیت موضوعشه، وجود از اعراضش تلقی میشد. فضای وجود رو بذارید کنار، سائر اعراض و احوال، البته باید حتی معقولهای ثانیه فلسفی رو هم کنار بذاریم، به همراه اینکه وجود رو کنار میذاریم. خب یا سائر معنی جمعی بگیرید، ولی مراد همون موضوع و یعنی جوهر و عرض های متعارف منظور باشه. فانه لیس که اطلاق این اتصاف بر ارتباطی که بین موضوع و سایر اعراض و احوال است، بل اتصافها بالوجود من قبیل، یک تعبیری اینجا داره، این تعبیر رو بعدا هم به کار میبره، میگه نگاه بکنید، ما به حسب اینکه دوستان بحث رو دیدن فقط اشاره اجمالی داریم، بساطة خارجی چیا هستن؟ مثلا میگن که اعراض بساطة خارجی هن. بساطة خارجی هستن یعنی به لحاظ خارج مرکب از دو جز نیستن، ماده و صورت مرکب از ماده و صورت نیستن، بله به لحاظ عقل مرکب از جنس و فصل و ماده و صورت عقلی هستن. این به لحاظ عقل وقتی میگیم مرکب از جنس و فصل یا ماده و صورت عقلی هستن، اینه توجه دارید که ما اون جنس و ماده عقلی رو از چی برمیگیریم؟ از قدر مشترک مثلا اون عرض برمیگیریم. ما اون فصل یا صورت عقلی رو از چی برمیگیریم؟ از بخش اختصاصی همین حقیقت تو خارج. ببینید مثلا رنگ ها رو نگاه کنید، واقعا رنگ ها به حسب خارج، به حسب خارج یک قدر مشترک دارن که همشون رنگن، ولی یه قدر اختصاصی دارن که این رنگ سفیدیه، اون رنگ سیاهیه. واقعا این قدر مشترک و قدر مختص تو خارج هست. این که بهش نمیگن مرکب خارجی، این بحث باید در جای دیگه حل و فصل بشه. مثلا در جسم چرا میگن مرکب خارجی، ولی در اینجا نمیگن مرکب خارجی. ببینید در این که تو بحث هایی که ما راجع به مرکب خارجی میگیم، واقعا قدر اشتراکی و قدر اختصاصی تو بیرون هست، تو اینا هم واقعا تو بیرون هیچ فرقی با هم ندارن. یه نکته دیگری باعث شده که اونا رو بگن مرکب خارجی، چون اونا هم ترکیبای اتحادیه، ترکیبای انضمامی متعارف معمولی که نیستش که. یه نکته ای باعث شده که به اونا بگن مرکبات خارجیه، به اینا بگن بساطة خارجیه. الان در این بساطة خارجی شما نگاه بفرمایید که به لحاظ خارج بسیطه، مثال خوبی رو صدر متعلم مطرح می‌کنه. به لحاظ خارج شما میگید بسیطه، هیچ نوع ترکیبی وجود نداره، ولی وقتی عقل دقت میکنه میبینه یک قدر مشترک داره، یک قدر اختصاصی. ما الان در بحث بعدی هم از این نکته استفاده خواهیم کرد از منظر دیگر و جالبه، که اصلا ارتباط ماهیت و وجود رو مثل ارتباط یک حقیقت بسیط با اون اجزایی که براش حمل می شود در نظر گرفتی، که بحث خوبیه. الان بحث خودمون، ما میگیم فرض کنید شما این سفیدی رو متصف می کنید به رنگ بودن، درسته؟ مثلا میگید البیاض لونون. الان در اینجا این اتصافی که اتفاق افتاد، شما یک شیئی که بسیط خارجی هستش رو به ذاتیش متصف کردید، در حالی که تو خارج هیچ مغایرتی وجود نداره. هیچ مغایرتی یعنی اون مغایرتی که بحث به جوهر عرض تعقیب می‌کردیم، مغایرتی که بحث به جوهر عرض تعقیب می‌کنید بین بیاض و لون وجود نداره. با اینها شما این اتصاف رو انجام میدید. در فضای ذهن کاملا تفکیک شده است، بیاض یه طرف، لون یک طرف، اتصاف تو ذهنه. مثال خیلی خوبیه، میگه با این که در خارج اینا حقیقتی بسیط، اینا متحدن با هم دیگر، لونیت با بیاضیت متحدن در خارج، دو چیز نیستن، مثل ماده و صورت خارجی در اجسام اینا نیستن، دو چیز نیستن، متحدن. اتصاف اینجا به کارگاری یعنی چی؟ اینی به حسب ذهن با هم دیگه متصفن، به لحاظ خارج اینا عین هم دیگه هستن. مشابه همین رو ما داریم بین وجود و ماهیت به کار می‌بریم. این تشبیه خیلی جالبه، از اون جهت جالبه که نشون میده یک نوع مغایرت دقیق خارجی را، یعنی در بساطة خارجی به لحاظ نسبت این بسیط با اون ذاتیاتش واقعا یک مغایرت دقیق تو خارج است، گرچه مغایرتش مثل جوهر و عرض نیست که ترکیب خارجی مثلا به اون نحو به وجود بیاره. ببینید میفرماد بل اتصافها بالوجود، اتصاف ماهیت به وجود از قبیل اتصاف بساطة است بالذاتیات، یعنی به ذاتیات خودش، بساط یعنی بساط خارجی، مثلا مثلا بیاض اینها فلان، هر چیز دیگه کم اینها چیز دیگه میگیم. خب از قبیل اتصاف بساط خارجی است به ذاتیات. این اینجا رو نگاه کنید، لاتحادها به، اون یک همزه که داره اون باید خط بخوره، اون زائده، نه لا اتحادها به، نه لاتحادها به، به خاطر اتحاد اون فرض کنید ذاتیات، یا بدن به ماهیت، به اصل بحث بدن که اون به هیچ جور در بیاد، به خاطر اتحادی که این ماهیت با اون وجود داره، چون ماهیت با وجود متحد است در خارج، اتصاف ماهیت به وجود از قبیل اتصاف بساید است به ذاتیات خودش در خارج. تو ذهن اینا از هم تفکیک میشن، چه در بساید و ذاتیات، چه در ماهیت و وجود، ولی در خارج عین هم دیگه هستن. پس اینجا اتصافی اتصاف معمولی نیست. حالا به تعبیر اینجا از قبیل اشتراک لفظی است یا از قبیل توسع در تعبیر و مجاز و اینها، ولی عرض کردیم که اتصاف یک معنای حقیقی داره که اون معنای حقیقی به لحاظ مواطن مختلف استفاده شده، در اینجا واقعا اتصاف حقیقیه، ولی اتصاف متعارف عرفی و متعارف فلسفی نیستش. خب تا اینجا اشکال اول و دامنه هاش به پایان میرسه. میرسیم به اشکال دومی که شیخ اشراق در مجموع مصنفات جلد اول صفحه 23، یعنی تو همین تلویحات آورده. ایشون در اونجا این اشکال رو کرده، میگه اگر وجود در عالم اعیان صفت برای ماهیت باشه و قائم به ماهیت باشه، از سحال بیرون نیست. اگر وجود واقعا در خارج عارض قائم صفت برای ماهیت باشه، از سحال بیرون نیست. اون ماهیتی که پایه برای وجود قرار میگیره چیه؟ از این جهت که میشه بحث قبلیه، اون ماهیتی که پایه قرار میگیره موضوع است برای این صفت وجود چیه؟ آیا اون ماهیت موجوده هست؟ یک. آیا اون ماهیت معدومه هست؟ دو. آیا اون ماهیت نه موجود است نه معدوم و پایه وجود قرار میگیره؟ سه. میگه اگر شما فرض اول رو بگید، یعنی بگید وجود که در عالم خارج هست، ایشون میگه من که میگم وجود امریز کاملا ذهنی، ولی اگه شما بگید وجود امریز خارجی و صفت ماهیت میشه اگر اون ماهیت موجوده باشه، خب اینجا دو تا مشکل به وجود میاد. یکی این که ماهیت پیش از این که صفتش بیاد موجود است. صفتش هم چیه؟ وجود خود این ماهیت، یعنی ماهیت پیش از وجود خودش باید موجود باشد. خب این یک مشکل. یه مشکل دیگر رو برخی از اساتید فرمودن و درست هم هست، و اون این هستش که اینجا اجتماعی نقیزه این میشه، توجه کردی؟ اجتماعی نقیزه این میشه، یعنی ماهیت پیش، یعنی ماهیت موجوده داره محل وصف وجود میشود. یعنی حالا که محل وصف وجود داره میشه، یعنی نباید باشه تا این بیاد. پس بنابراین به گونه این فرمایش از آیت الله جوادی است در حاشیه که بر همون رقیق مختوم اون قسمت دارن. حالا در هر صورت از یک جهت اشکالی که خود ایشون مطرح کرده این است که ماهیتی که باید به همین صفت وجودش موجود بشه پیش از این صفت موجود باشه. خب این که نمیشه. اما مشکل دومی چیه؟ مشکل دومی این بود که ماهیت معدومه محل وصف وجود بشود. اینجا خود شیخ اشراق میفهمد اجتماعی نقیزه میشه، به خاطر اینکه این ماهیت وصف عدم داره، میخواد الان وصف وجودم روش بیاد، پس بنابراین این هم باید عدم داشته باشه هم باید وجود داشته باشه، اجتماع نقیزه میشه در شیء واحد. فرض سوم مشکلش چیه؟ فرض سوم مشکلش ارتفاع نقیزه اینه، یعنی ماهیت که نه موجود است نه معدوم است باید پایه بشود برای صفت وجود. خب شما تصور کنید بحث رو، ماهیتی که نه موجود باشد نه معدوم، اینجا بحث ارتفاع نقیزه این مطرح خواهد شد. پس این سه فرض، هر سه فرض باطله. وقتی هر سه فرض باطل شد، اینا توالی یک در واقع مقدمی بوده. مقدمش چیه؟ مقدمش این استش که وجود در خارج صفت است برای ماهیت. وقتی تمام این توالی فاسد باشه، پس معلومه خود مقدم هم چیه؟ فاسد و باطله. پس بنابراین وجود صرفا یک وصف ذهنی، نه وصفی در خارج برای ماهیت. ببینید بیانشون رو، و منها ان الوجود لو کان فی الاعیان، اگر وجود تو عالم خارج باشه، لکان قائما بالماهیت، چون وجود صفت عارض بر ماهیت میشه، پس باید قائم به ماهیت باشه، عارض بر ماهیت، صفت ماهیت. سوال میکنیم، یعنی شهور رو مطرح میکنیم، فقیامه اما بالماهیت الموجوده، پس قیام این وجود یا به ماهیت موجوده است، که اگه اینجوری باشه فیلزم وجودها قبل وجودها، پس لازم میآید وجود داشتن این ماهیت قبل از اینکه وجودش بیاد. روشن دیگه. او بالماهیت المعدومه، یا اینکه قائم به ماهیت معدوم است. اگه قائم به ماهیت معدوم باشه چی میشه؟ فیلزم اجتماع نقیضین، فیلزم اجتماع اون نقیضین، اجتماع نقیضین پیش میاد، چون خودش که عدم داره الان وجود هم میخواد بیاد. او بالماهیت المجرده عن الوجود و العدم، فیلزم ارتفاع نقیضین، یا وجود قائم می شود به ماهیتی که نه موجود است نه معدوم است، تجرد از وجود و عدم داره، اگه اینجوری باشه که ارتفاع نقیضین به وجود می آه. صدر را در پاسخ می فرماد که این که شما گفتید ماهیت آیا موجود است یا معدوم است یا نه موجود است و نه معدوم است، و بعد وضعیت های مختلف رو پیش آوردید، ما سوال می کنیم شما ماهیت رو به لحاظ نفس الامر در نظر گرفتید یا ماهیت رو به لحاظ مرتبه ذات در نظر گرفتید؟ اگر ماهیت رو به لحاظ نفس الامر در نظر گرفتید، ما شق اول گفتارتون رو قبول میکنیم، یعنی میگیم ماهیت موجوده پایه هست برای صفت وجود، ولی موجودیت این ماهیت به همین وجودی است که صفت او هستش عارضه بر او میشود، نه به وجودی دیگر، تا مشکلی که شما گفتید پیش بیاد. مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا میگید که بیاض حمله بر چی میشه؟ بر جسم ابیض میشود یا از جسمی که بیاض نداشته باشد؟ چجوری مثلا؟ ما میگیم بیاض حمل میشود بر جسمی که ابیض است به همین بیاض، نه به بیاض آخر. بس اگر مرادتون از این موجودیت و معدومیت، موجودیت و معدومیت به لحاظ واقع و نفس الامر باشه، ما میگیم ماهیت موجوده پایه استش برای صفت وجود، ولی ماهیت موجوده به همین وجود. اما اگر شما منظورتون از موجودیت و معدومیت، موجودیت و معدومیت در مرحله ذات باشه، یعنی ذات ماهیت، ما اونجا میگیم که اون شق سوم گفتارتون رو قبول میکنیم، میگیم ماهیت به لحاظ اصل ذاتش نه موجود است و نه معدوم است، و چنین ماهیتی موصوف به وصف وجود است. منتها شما گفتید ارتفاع نقیضین به وجود میاد، خب ما در جاش این رو حل و فصل کردیم که واقعا ارتفاع نقیضین نیست. این بحث تو مواد ثلاث مطرح شده، توجه فرمودید تو بحث ماهیت، یعنی تو بحث مواد ثلاث طرح شده، ولی پاسخهای اصلیش تو همون اوائل مرحله پنجم در بدایه و نهایه تر شده که بحث ماهیت باشه. اونجا توضیح داده شد که ارتفاع موجودیت و معدومیت از ذات ماهیت، این ارتفاع نقیضین نیست. سه تا پاسخ داده شده، یه پاسخ رو صدر المتعلمین اینجا نقل کرده، من اونجا رسیدم آدرس ها و پاسخ ها رو گزارش خواهم کرد. و اجیب ان، جواب داده می شود از این اشکال دوم به این شکل، به انه ان ارید بالموجودت و المعدومه، من الف زدم این رو، این شق الفه، و ان اریده بعدی شق ب، ان ارید بالموجوده و المعدومه ما یکونو به حسب نفس الامر، اونی که به حسب نفس، یعنی موجودیت و معدومیت به حسب واقعیت، به حسب واقع، به حسب نفس الامر اگه منظور باشه، فنختار رو ما اختیار میکنیم همون شق اول گفتارتون رو، فنختار و ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده، ما اختیار میکنیم که وجود قائم است به ماهیت موجوده، ولکن به نفس ذلک الوجود، یعنی ماهیتی که موجود است به همین وجود، لا به وجود سابق علی، نه به وجود دیگر که سابقه بر این وجود باشه، کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض به نفس ذلک البیاض القائم به، چنانچه بیاض قائم است به جسمی که ابیض است به همین بیاضی که الان قائم به او است، نه به بیاضی سابقه بر این بیاض. و این اورید، اما بخش دوم، و این اورید بهما، اما اگر اراده کردید به این موجودیت و معدومیت، موجودیت و معدومیت در مرحله ذات ماهیت را، و این اورید بهما ما یکون ماخوذن فی مرتبه الماهیه من حیث هیه، هیه در مرتبه ذات ماهیت، ماهیت من حیث و هیه، اگر این رو در نظر گرفتید، علا ان يكون شيء منهما معتبرا في حد نفسها، بر اینکه چیزی از این موجودیت و معدومیت در حد نفس ماهیت و ذات ماهیت اعتبار شده باشد، به کونه نفسها او جزءها، به اینکه این وجود عین این ماهیت باشد، عین ذات این ماهیت باشد، یا جزء ذات این ماهیت باشد. همینجا رو دقت کنید، اون مغایرته داره از دلش در میاد. همین قبلا ما گفتیم وجود عین ماهیته، الان میگیم عین ماهیت نیست. هیچ کدوم از اینها مشکل نداره. خب به کونهی نفسها او جزءها، اگه این منظور باشه، ما شق سوم اختیار میکنیم. فنختار انه قائم بالمای من حیث هی بلا اعتبار شیء من الوجود والعدم في حد نفسها. ما اختیار میکنیم که این وجود قائم است به ماهیت، ماهیت من حیث هی، بدون اینکه اعتبار بکنیم چیزی از وجود و عدم را در حد نفس این ماهیت. نه ماهیت ماهیت، نه وجود است نه عدم، نه موجودیت است نه معدومیت. و هازا لیس ارتفاع النقیضین عن الواقع، ولیکن این ارتفاع النقیضین نیست. عرض کردم سه تا پاسخ در اینجا مطرح شده، این حادثه رو نوشتم، دوستان متوجه هستن این بحث رو پی گرفتن. در نهایی از کتاب ما صفحه 72، همون فصل اول مرحله پنجم، همه پاسخ ها در اونجا با ریزکاری ها و اینها طرح شده، با البته توضیحاتی که در جای خودش دادیم. شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 333 تا صفحه 300 و فکر کنم 335 باشه، اینجا خوب نوشته، نمیدونم 45 یا 35، یا 45 یا 35، البته 10 صفحه فرقه. ولی بله، شرح مبسوط منظومه جناب شهید مطهری جلد 4 از اون 4 جلدی ها صفحه 309 تا صفحه 327، ایشون اونجا همون راه حلی که علامه طباطبایی مطرح میکنه در این مسئله که حمل اولی رو از حمل شایع ثنایی با تفکیک بکنید، چون راه حلی که علامه میگه اینه. شایع مطهری هم همین راه حل رو در اونجا ارائه میکنه، جلد 4 شرح مبسوط صفحه 309 تا صفحه 327. در اسفار جلد 2 که اصلا بحث ماهیت، از صفحه 3 تا صفحه 8. من اینجا نوشتم که مجموعا 3 تا جواب مطرح شده، یکی همینی که در اینجای اسفار اومده و یکی دیگر که در اینجا نیومده ولی در جلد 2 معادلسی که عرض کردیم اومده، یکی هم فرمایش علامه طباطبایی است که به حمل اولی و شایع ثنایی حل کرده. حالا قضاوت ها راجع به این راه حل ها رو در همون نهایه مفصل گفتیم اونجا. ولی راه حلی که اینجا اومده چیه؟ راه حلی که اینجا اومده این استش که، گرچه علامه میگه این راه حل همون راه حلی است که خود ایشون ارائه میده و همون راه حل دیگری است که صدرا در جلد دوم گفته، ولی آیا اینا به هم بر میگردن یا بر نمیگردن قابل تأمل است و در همون نهایه توضیح داریم. اون چی که اینجا آمده اینی که اونی رو که محال است سلب موجودیت و معدومیت، سلب موجودیت و معدومیت است از شی به حسب کل واقع. یعنی شما ماهیت رو در نظر بگیرید، به لحاظ کل مراتبی که واقع داره بگیم که نه موجود است نه معدوم، خب این محاله، بالاخره یا موجود است یا معدومه. ولی اگر به لحاظ یک مرتبه خاص که همون مرتبه ذات باشه در نظر بگیرید، اشکال نداره که موجودیت و معدومیت رو از اون مرتبه نفی بکنید، در حالی که اثبات میکنید یکی از طرفین رو به لحاظ همین ماهیت در کل واقع. حالا این رو الان میفرماد به همون جوابهای دیگر برمیگرده، آیا این گونه هست یا نه، بحث ها و فرماشاتی از سوی اساتید و نکته هایی هست. ببینید بیان رو، و هازا لیس ارتفاع النقیضین عن الواقع، این ارتفاع النقیضین از واقع نیست. البته من تعجب میکنم الان دیگه پیگیری نکردم چطوره که، یعنی جناب شیخ اشراق چطور این مسئله رو مطرح میکنه. خب خود ایشون هم که امکان معاوی رو قبول داره، امکان معاوی رو چی میگیره ایشون؟ بالاخره موجودیت هر چی بگیره باید او رو از موجودیت و معدومیت خالی بکنه، حالا به لحاظ ذهن در نظر میگیره، به هر لحاظی در نظر میگیره، باید در فضای امکان ماوی این تلاش رو بکنه. و ایشون اونجا چیکار میکنه؟ این مشکلی نیستش که اختصاص به صدر المتعالین و اصالت وجودی ها و اینا داشته باشه، این اشکال اساسا بر اساس امکان ماوی تولید شده، چون امکان ماوی یعنی سلب طرفین موجودیت و معدومیت از ماهیت. حالا شما هر چی موجودیت و معدومیت رو میگیرید، بالاخره اون ارتفاع نقیضین میخواد راجع به هر چی مطرح بشه شما چیکار میکنید؟ حالا در هر صورت میفرماد و هذا لیس ارتفاع النقیضین عن الواقع، این که ما اومدیم وجود و عدم رو از حد ذات ماهیت خالی کردیم، این ارتفاع النقیضین از واقع به لحاظ جمیع مراتبش نیست، از نفس الامر به طور کل نیست، لان الواقع اوسع من تلك المرتبه، چون واقع وسیتر است از این مرتبه ذات ماهیت. فلا یخلو الماهیه فی الواقع عن احد، ما ماهیت به لحاظ واقع و نفس الامر از یکی از طرفین خالی نیست، فقط به لحاظ این مرتبه ذات از هر دو طرف خالیه. این تو باشه ما از این کما ان البیازه تا الذی مر ذکره، از کتاب ما یک سطر مونده به آخر رو داخل پاورقی میبریم، مباحث است که تکرار بحث‌های قبله، توجه کردید؟ یعنی از نوال ملاحظه میفرمایید، از کما ان البیازه تا این الذی مر ذکره داخل پاورقی میره، باز از اون وقد علمه بحث ادامه پیدا میکنه، یعنی از وقد علمه را اگر نگاه بفرمایید تا اون و غریبون، باز از یک جهت توضیحاتی است که در قبل اومده، ولی نکته خوبی داشت که به خاطر اون نکته آوردیم در داخل متن قرار دادیم. چند دقیقه فرصت داریم؟ 2 دقیقه. پس این 2 دقیقه طلب ما باشه برای روزهای آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اشکال پیشون وارد از جهت اینکه امکان معاویر چجوری معنا میکنه، تو بگیشونی هر چی هست امکان معاویر چجوری معنا میکنه، امکان معاویر باید بگه ماهیت من حیثیه متساوی نسبه است به اینکه مجعول خدا قرار بگیره یا مجعول قرار نگیره، یعنی سلب مجعولیت طرفینش میشه در محله ذات ماهیت. این میخوام بگم بحث وجود میکار نداره، یعنی میخوام بگم این مشکل از راه امکان معاوی پیدا میشه، ربطی به بحث وجود اینا نداره.
بسارت ذاتیت
رو ما نفهمیدیم، بسارت ذاتیت مثلا در ارتباط با اعراض میگن، اینا میگن اعراض بسارت خارجی هست، بسارت خارجی هست، بسارت خارجی هست یعنی چی؟ در مقابل مرتبات خارجیه که در اجسام ما هست، این رو باید چی تلقی کردیم؟ من وارد اون بخشش نشم.
نه این تشبیه از چه جهت شاید وجود ماهیت هست؟
چون که واقعا شما ترکیب خارجی ندارید.
درسته؟
ترکیب خارجی ندارید، ولی شما مثلا بیاز رو متصل به لونیت میکنید، میگید البیاز و لونو، الان اگه بخواید اتصاف حقیقی اتفاق بیفته فقط تو ذهنه که مغایر هستن لونیت با بیاض، تو خارج اینا یک چیز هستن.
به جهت اون دقت هم که تو بحث وجود ماهیت
اونم خیلی جالبه، به دقت بحث دقتی هم که میکنی اون دقت تو اینجا اعمال میشه،
یعنی لونیت تو
واقعا اهم استش از بیاض،
نه واقعا تو خارج هم تحقق داره لونیت
باید باشه، یه لونیت دیگه بیاض، بیاض شده لونیت دیگه، سواد شده لونیت دیگه، فران شده،
یعنی
به همزه
اولی هم
از بیاد اون دوست به حمله شایی، حمله اولی با هم یک مقدرد داره، تو مفهوم مجدد داره، ولی به حمله شایی
واحد هم میتونید بگید بحث به حمله شایی واحد هم این دلیل
آره، چون بحث به حمله شایی هم مغایر هم نه اکتا در وجود که دارن، نه نه تو اون بحث حمله شایی نه توجه کنید، اینجا ما بحثمون اینه که مغایرت بین بیاض و لون در کجاست که اتصاف همونجا اتفاق بیفته، میگیم مغایرتش به لحاظ ذهن، به لحاظ ذهن رو با هم مغایرت، پس اتصاف هم اینجا اتفاق میفته، حالا این اتصاف رای حمله اولی میگیم، این دارش برمیگرده به اختلافاتی که وجود داره، چون شما میگه البیاض و لون، حمله یک ذاتی بر ذات آیا حمله اولی یا حمله شایعه، یه بحث های اینجا اتفاق افتاده، اگه بگید مثلا البیاض لون مفرق لنور البصر، اگه اینجوری گفتید میگیم خب این حمله اولی اتفاق افتاده، ولی تک لون رو که بیارید این محل بحث هست، حمله شایی هست یا حمله اولیه، را که لازه فرما شد بحث هست فرما شد
چه نشدیم بحثه؟
ولی در خارج چی هستن؟ این لون و بیاض به خاطر اینکه اینا رو میگن بساط خارجی، بس در خارج واقعا یک چیز هم، ولی واقعا یک چیز هم رو ما میدونیم مثل واقعا یک چیز، نه مثل اونه، خیلی شبیه به اون میشه. یعنی تو ادبیات فلسفه متعارف نگاه بکنید، بهترین چیزی که میشود، چون انواع تمثیل ها زده شد برای ارتباط وجود و ماهیت، توجه کردید؟ مثلا گفتن مثل ارتباط جنس و فصل میمونه، متصل بالا متصل میمونه، مثلا اینا. این مثال به نظر من دقیق ترین مثال
از اون جنس و فصل هم دقیق تر، چون دو تا
آره جنس و فصل اهم میتونه ترکیب خارجی باشه، میتونه ترکیب خارجی نباشه. حالا
جنس و فصل
که خارجی نباشه، ترکیب خارجی نداشته باشه، خیلی شبیه میشه به وجود و ماهیت.
جنس و فصل
که با این حال با وجود ماهیت فرق میکنه،
ترکیب
خارجی داشته باشه. مثال ها جنس و فصل که ترکیب خارجی داشته باشه،
مثل جسم دیگه، ماده و صورت.
آفرین،
از اون منظورش بود.
تفاوتش چیه دقیقاً؟ تفاوت ریزش.
بله؟
تفاوت این که تمایل با ماهیت وجود چه تفاوت دقیق داره؟ تفاوت این
نه، تفاوتش
توی چیه؟ یعنی توی
حالا از این به لحاظ تفاوت که خب وجود از اون ماهیت، این وجود ماهیت نیه، هر دو ماهیت تو حوزه ماهیت، این هر دو تو حوزه ماهیت داره سیر میکنه. یعنی باز خودشون با وجودشون در ارتباط هم، هر کدومشون، مثلا جزء عام با وجود این جزء عام، جزء خاص با وجود این جزء خاص در ارتباط هم، به این شکل هست. علاوه بر این هم احساس میشه که به لحاظ تغایر در متن خارج، تغایر لونیت با مفرق نور بصر بودن شدیدتر از تفاوت وجود با ماهیت. درجه کرده
بس شده
به خاطر اینکه اینا به دو متن وجودی موجودن، ولی نه دو متن وجودی که مثل جوهر و عرض بشه.
چه دو تا متن موجودن؟ همین لونیت و
لونیت و اون، به دو تا متن وجودی موجودن، ولی نه دو تا متنی که ماده و صورت خارجی درست کنه.
اون چه چیزی دو تا متن؟
دو تا متنشون
همین دیگه. در واقع شما الان لونیت و مفرق نور بصر رو که در نظر گرفتید، واقعا جزء مشترک و جزء مختص ماهی تو خارج واقع شدید. آره، این جنس، این جزء مشترک تو خارج، جزء مختص تو خارج. این نمیدونم تونستم الغا بکنم برای دوستان یا نه، چون بساط خارجی واقعا که نگاه بکنید، اونی که مشترک بین همه هست با اونی که اختصاص داره واقعا فرق میکنه. چطور پس اینو میگم مرکب خارجی نیست؟ لذا ما همیشه از قدیم این ماده و صورت عقلی یا جنس و فصل عقلی که میگن، این باز ناظر به واقعه. یعنی اگر واقع یک جزء مشترک و مختص نداشته باشه، شما نمیتونید تولید جنس و فصل عقلی و ماده و صورت عقلی بکنید.
خود وجود ماهیت هم با این مقایسه نشه باشه در
اون هم میدونید. درسته، میخوام اونجا نرسه، میخوام این توصیه بدم اینجا. نگاه کنید، ماده و صورت عقلی و جنس و فصل عقلی هم حاکی از یک نوع تفاوتی است در متن بیرون. لذا وقتی ما میگیم بسیط خارجی، یه دفعه فکر نکنید که بسیط خارجی میگن یعنی جزء مشترک و جزء مختص ندارن، خیلی ساده با این لفظ برخورد کنید. بله، یک نکته ای در ارتباط جزء مشترک و جزء مختص بسائط وجود داره که اون نکته باعث میشه ما بگیم که در خارج اینا بسیط هم نمرتب و الا شبیه به همین در مثل اجسام وجود داره جزء مشترک و مختص، ولی در اونجا ما میگیم چی؟ اونا مرکب خارجی هن. خیلی شباهتشون شدیده جزء
از هم بسیم ماده و این چیز هست؟
نه، اون من باید یک کمی دیرفهم اون گفته دیرفهم فکر کنم در اینایی یه وقتی هم دیرفهم جمله یه چیزی گفتم، ولی در جلد دوم اسفار تو اونجا عبارتشون واضح تره که این نقطه رو میرسونه. فل جملهش این هستش که ماده و صورت خارجی که میگیم، معنیش اینه که شما بتوانید ماده و صورت را منفصل از هم دیگر در خارج داشته باشید در ضمن یک ترکیب های دیگر. توجه کردید؟ یعنی ماده و صورت در خارج منفصلن از هم دیگر، در اینجا ولی در جایی که متعلن ترکیبشون اتحادی است، یعنی کاملا مثل ترکیب جزء مشترک و مختص در بساط، اون جایی که با هم مشترک شدن، متی شدن،
ولی تو بساط نمیشه. نه، توی
جایی یعنی در جای دیگر منفصلا نیست. این توضیح داره، یعنی همیشه در بساط شما همین زیر مجموعه ها رو دارید. این توضیح میخواد یک کمی. من چی میگم بیشتر اون بحث یاد خودم میگم که بخونید براتون ترجمه کردی.
مثلا جسمشون سنگ و اینا هست.
آره مثلا ما جسم به شرط لاش رو جدای از انسان داریم، اینا رو داریم، اینا رو داریم، به شرط لاش رو داریم. ولی اینجا شما جزء مشترک و حتی رده های بالاترش رو، اون رده بالا بالا خیلی روشنه، رده های پایینترش رو یا اون جنس متوسطه به نوع به شرط لا تو خارج ندارید.
پس اینجا دو تا متن واقعا قائل میشیم تو بساط خارجی،
دو تا متن به لحاظ چی؟ به لحاظ این دقیقی گفتیم فقط اونو سوا کنید، ترکیبای خارجی رو بندازید کنار، اون رو کنار بندازید، واقعا ما میگیم اینجا دو تا متنه. ولی این دو تا متن نمیشه جوهر و عرضه، نمیشه مرکبات خارجی است. ببینید جوهر و عرض که دو تا متن خیلی منفصل از هم دیگه است. ترکیبای خارجی که در ماده و صورت خارجی هست، این ترکیب خیلی شبیه ترکیب اتحادیه، از جوهر و عرض دقیق‌تره، ولی وسط این ترکیب اجزاء بساط خارجیه. ولی اینجا واقعا دو تا متن هست، چون جزء مشترک و جزء مختلف واقعا دو تا ماهیته. توجه کردی؟ دو تا ماهیت، هر ماهیتی هم برگرفته از یک وجوده، هر وجودی یک ماهیت داره، ولی شدت اتحادشون اونقدر شدیده که شما اون جزء مشترک رو به نظر به شرط لا هیچ جا در این عالم نمیتون پیدا کنید. توجه؟ لذا ما میگیم اینا بساط خارجی، یعنی به لحاظ خارجی اینجور نیست که، ولی در خارج ما در باب انسان داریم جسم به شرط لا، نبات به شرط لا، حیوان به شرط لا، اینا رو داریم به شرط لا از اون حالت انسانی داریم، ولی در یک فرایند علیتی خاص همه اینا متحدن با هم موجود میشوند. این اتحاد خیلی فوق العاده شدیده، این اتحادی اینجا صورتیه. شما لذا نمیتونید جزء اشتراکی و جزء اختصاصی رو در اینجا هم جدا کنید به لحاظ جوهر و عرض بگیرید، نه، خیلی شدیده. تو این قسمت کاملا مثل بسایته، کاملا مثل بسایته. ولی در چه قسمت با بسایت فرق میکنه؟ در این قسمت که تو بسایت جزء مشترک و جزء مختص به نحو به شرط لا جداگانه موجود نیستن، تا شما یک ترکیب خارجی احساس کنید که این با این ترکیب شد، شد این. این خیلی به نظر من جای توضیح و دقت میخواد که مراد فلاسفه به این بحث ترکیب خارجی و عدم ترکیب خارجی روشن بشه.
همشون یه توضیح دادن یا صدره مثلا اینا خیلی باز کردن؟
نه، به این نحوی که عرض کردم شما مثلا شما که بدون همه جا مبهمه. این من خودم بارها میخوندم و مبهم بود چی میخوان اینجا بگن، چه تفاوتی بین بسایط خارجی و این مرکبات وجود داره، چه تفاوتی هست؟ من در اصل فعلتی که تو همون جلده دو کردم این برداشتم شده، متوجه شدم که اینو میخوام بگن اینا مضافه برای این که باز یه مشکل دیگه هم اینجا وجود داره. این بحث که شما دارد یه مشکل دیگه اینی که میگن بساید خارجی مرکب از ماده و صورت نیست. از این صرف یعنی چی؟ اصلا ماده و صورت، اصلا شما چه انتظاری دارید؟ من اگه قرار بود با ماده و صورت ترکیب بشه که شما میگید بسیده است از ماده و صورت، ماده و صورت دو جوهره. ببینید یه دفعه شما برخورد میکنید با یک ماده و صورت در یک معنای عام، اصلا اصطلاح عوض شد، بگید اصلا تذکر بدن به ما
همجا که میگم مرکب.
بلیه شما میگید مثلا شما میگید اعراض مرکب از ماده و صورت خارجی نیست. اگه قرار بود مرکب از ماده و صورت خارجی باشه، ماده و صورت خارجی جزء جواهره، تنها چیزی که احتمال ترکیب درش وجود داره جسمه. اصلا در بساید خارجی معنی که اما اعراض باشن، انتظار این که مرکب از دو تا جوهر باشه نیستش. تا شما میگید مرکب از جوهر نیست، پس چون مرکب از دو تا جوهر نیست پس بسیده، اصلا یک معنی کاملا غلط برداشت میشه. دفعه چون مرکب از دو تا جوهر نیست پس بسیده، چجور به صورتی به صورت باید به لازم خودش در نظر بگیری، نه به لازم یک موتن دیگر، به اصطلاح درصد دیگر. توجه کردید؟ این هم یک مشکلی است که تو اینجا وجود داره. اونجا باید این توضیح داده بشه ماده و صورت اصطلاح عام داره، یک اصطلاح اخر ماده و صورت اصطلاح عام یعنی جزء مشترک و جزء مختص، ولی جزء مشترک و مختص خارجی منظوره.
چون توضیح صحیح باشه
ذهنی که باستاب از جزء مشترک و اینم که میگن مثلا جنس و فصل، ذهنیه هم کاملا خیلی از اوقات غلط برداشت میشه، یا ماده و صورت ذهنیه میتونیم تو ذهن ما داریم تولید میکنیم، از پیش خود ما میتونیم درست میکنیم. نه، اینایی که تو ذهن تولید میشه باستابیست از خارج، این جزء، یعنی یک چیز واقعی ما، اینکه میگیم به شرط لا به شرط در نظر بگیریم میشه جنس فصل، به شرط لا این حاکی است از این که یک واقعیتن، اینه یک واقعیتن که به یک لحاظ میشه ماده و صورت، به یک لحاظ میشه چی؟ جنس و فصل میشه. شما میگید یک چیزه، به اعتبار این به اعتبار رو توجه داشته باشین که چیه، حتی خود این اعتبارها هم ریشه در خارج داره، همه اینا ریشه در خارج داره. این که ما میگیم جنس و فصل تو ذهن، یعنی تفکیکشون، جدا کردنشون، دوتا کردنشون، اینا تو فضای ذهن ما دو صورت دوتا کردن تو ذهن، تو خارج تو وسائل ما جزء مشترک و جزء مختص دوتا نداریم. دوتا نداریم یعنی چی؟ یعنی اونا به نحو غیر ترکیبی یافت نمیشوند هرگز، غیر این ترکیب، این اجزا به نحو غیر این ترکیب در عالم واقع یافت نمیشوند. منظور از ترکیب خارجی و نفی ترکیب خارجی در این وضع اینه. این مفصل شدیم دیگه یادتون باشه
این متناش نه
فکر من در نهایی نه مفصل نه
متن اون دفعه عرض
دیگه یادتون باشه
که نهایی یک جلسه کلا راجع
این سوال من فکر می‌کنم این ماده و صورت که مثلا به معنی اما اینا باشه شاید نگفته باشم گفتم
گفتم
نگفتم
چون متناشون هم عرضی دیگه یعنی عرضه خودم
نه دیگه عرض تغییر نمی‌کنه شما ها متن اونها ها عرض هم جوهر عرض نه بله خود اون متنها هم اعرازه ولی چون به شرط لاش وجود نداره ما تعداد اعراض رو بالا نمیبریم. توجه کردید؟ ما همون مقوله چیه؟ فرض کنید که مقوله کیف، کیف مبصر داریم همش که همین رده های پایین میان تا اون پایین، این رده ها رو که میچینیم، ما این رده ها رو که میچینیم تو اعراض همیشه همین زیر دست رو داریم، این پایین ترین ها رو داریم، ولی تو جوهر اینجور نیست. ما وقتی از جوهر تقسیم می‌کنیم میگیم جسم یا مثلا یا جسم است یا جسم نیست،
مثلا تام میگیم
آره مثلا اون جسم نیست خودش وجود داره، اینم که جسم است یا نامی است یا چی غیر نامی، اون غیر نامی خودش وجود داره، اون که نامی است یا نمیدونم حیوان است یا حیوان نیست که میشه در قالب انسان میشه، اونی که حیوان است خودش وجود داره. تو این پایین پایین که مثلا گفتیم انسانه، یا اگه زیر پایین ترم وجود داشته باشه این که گفتیم انسانه، ببینید حالا اگه بخواییم کف به لحاظ افراد خارجی این رده جوهر رو نگاه بکنیم، از اون اینی که چیدیم اون بالاهاش هم تو این کف هستن، اون بالاهاش هم تو این کف هستن، این وسطاش هم تو این کف هستن، این انسانش هم تو این کف هست. این انسانی که تو این کف هست یا اون حیوانی که تو اون کف هست به لحاظ حقایق بالاتری که توش ترکیب شده، ترکیب اتحادی است کاملا مثل بسائل، این اتحادش فوق شدیده، این یک متن وجودی است، این رو توجه داشته باشیم، یک متن وجودی به لحاظ اون جایی رو که از هم جدا میشن در نظر میگیریم، اینم باز یک توضیحی داره، باید توضیح داده بشه، یک متن وجودی به لحاظ اون جدا جدا شدن ها. خب در اینجا شما یک ترکیب حقیقی دارید، اتحادی هستش، یعنی به یک متن وجود، به یک متن وجود به لحاظ اون جدا گذاشتن هایی که اونجا داریم. پس همه این رده ها تو این کف هستن، کف منظور چیه؟ این موجودات خارجی که شخصن، اشخاص، کف یعنی اشخاص، ما به لحاظ اشخاص همه اونا رو داریم، ولی تو بسائل چیه؟ تو بسائل شما وقتی میچینید مثلا میگید کم یا متصل است یا منفصله، منفصل یا یکه یا دو یا سه الاخر، متصلش یا غاره یا غیر غاره، اونی که غاره یا خطه یا سطحه یا جسم تعلیمیه، اینی که غیر غاره چیه؟ زمانه. اینه توجه داشته باشید وقتی ما این تفکیک ها رو کردیم، اینجور نیست که تو رده های بالا ما با عنوان شخص این پایین داشته باشیم، همیشه اون آخرین قسمت ها تو این پایین هستن،
تو اونم اونجور نیست،
یعنی ما تو این پایین مثلا ما تو پایین چی داریم؟ تو این پایین
فقط
یک داریم، دو داریم، سه داریم، چهار داریم، خط داریم، سطح داریم، زمان داریم، اینا رو داریم، نه تو کم که حساب کردم، این سطح پایینش اینه.
باز اصول میشه فهم
کرد از اونم همونه،
نه ما که قطعا جز مشتر بجز مختص همه رو میفهمیم، در میاریم کاملا متوجه میشیم.
چرا تو جوهر رو میگید اون مثلا رده های بالا می خود جسم هم که سنگ شد به واسطه فصلی اومد جسم
نداشتن
پیدا کرد، نه فقط جسم ما به شرط لای که تو همون انسان بود اومد سنگ شد،
به حسد اون فصلش نداشتن کمالات دیگر، داشتن یه سری کمالات و نداشتن کمالات دیگران،
یعنی میخوام بگم سنگ جسم مطلقی که همون جسم بیاد داخل حیوان و همون حیوان بشه انسان
همونه
جسم مثلا
همونه، فقط به شرط لا و لا به شرط
لا متخلل مثلا میشه
نه اصلا اینجور نیست، یعنی به شرط لا و یعنی این بدون کمالات نبات و حیوان تمام قضیهش، چیز دیگه نمیخواد بهش اضافه بشه. این فایدهش اینه،
مختص مشترک داره خودش،
فایدهش هم اینه که فایدهش هم اینه که این یک چیز جدیدی، یک فصل جدیدی غیر از نباتیت، مثلا اونجا نباتیت، اونجا حیوانیت، اونجا مثلا انسانیت، درسته؟ حالا این رده‌ها که داشتیم، این وقتی مثلا سنگ میخواد جدا بشه یک چیز جدیدی غیر از اون جوهر جسم نمیخواد،
ولی اونجا
اونجا یه چیز جدید میخواد. البته اونجا فصل داریم، ولی فصلش چیه؟ همون دارایی ها به اضافه اون نداری ها،
تو کم
دارایی های جدید اتفاق نمیافته. نه
اصلا یک نوع تشبیه
نیست، اونجا هر کدومش دارایی هاست، دارایی هاست، دارایی هاست،
اصلا یه نوع تشبیه ماهویه اینطوری. من
نمیدونم چی باید گفت. این کلام عرض کردیم، این ماحصل برداشتی از کلمات این آیون هست در ترکیب خارجی و بساطت خارجی و بحث نمیدونم جوهر چیز جنس و فصل ذهنی و ماده و اینا، بعد به شرط لا و لا به شرط اینها، این چیزی که من از کلمات اینا فهمیدم اینه.
جسم اگه به شرط لا اگه مثلا بگیم، یعنی دقیقی حالتی نمیخواد مثلا میگه که مثلا چیز نداره، فصل نداره.
نه فصلش همون به شرط لا بودنشه، تعیونش همون به شرط لاییتشه، به شرط لا از اون نبات اونها.
اجسام با هم دیگه چرا مثلا متفاوتن؟ چرا سنگ با چوب فهم کنن؟
اونم هم دیگه باید تفاوتای بحثه با خودش رو در نظر بگیره.
اگه همشون به خاطر مثلا نداشتن کمالات گیاهی باشه و نباتی، باید یکی باشن.
و از یه جد یکی، از اون منظر که ما در نظر میگیم یکی هم. باز زیلش مثلا شما گفتید جس پوش انواعی داره جس.
خب پس همون هم تقسیم میشه. این مثل کم و اینها. این
طرف اون طرف از نبات و حیوان ما داریم میگیم. به لحاظ جدا شدنش از اونها داریم میگیم.
خب اینا به لحاظ جدا از پایین تریاش برم فهم مثلا کم میشه میاد تقسیم میشه متصل و بعد میاد میشه سطح و خط، با این کم میشه میشه منفصل و
خود دیگه، یعنی اون خودش واقعا یک فصلی داره غیر از این فصل. اینجوری نیست که هویت اون به نوع لاب شرطی بیاد تو این قرار بگیره. مثلا
این همون سنگ هم به هویت لا
مثلا کم میاد تو این هم متصل غیر غار، آیا با همون هویتش میاد توی مثلا اعدال قرار داره؟
نه
قرار نداره.
سنگ هم نمیاد.
همیشه این اینا کفشون هم بیاد.
این همین سنگ. نه دقیقاً هیچ فرقی نمی‌کنه.
هر چی
کمالات سنگ میاد گیاه هست.
من میگم
هر چی کمالات نمیاد. خب پس چرا آهن نمیاد؟ اشکال
نداره این. خود اون
اما هم میگه اینا تفاوت هست خود اجسام.
آهن اونها جزء معادن های متوجه بشه.
خود اجسام
یه نه اجسام جزء معادن هست. یعنی شما عنصر رو در نظر میگیرید مثل خاک. راجع کردید یه وقتی خاک رو در نظر گرفتید، وقتی خاک تو یک ترکیب با عناصر دیگه مزاج معدنی درست میکنه،
حالا چیزای مثلا مرکبات مثلا پارچه چه میدونی
اشکال نداره. وقتی تو بریم تو مرکبات میبریم مثل معادن، نه بریم تو مرکبات، وقتی بریم تو مرکبات اونا میگن معادن، ما میگیم نه به غیر از معادن هم چیز دیگه میشه در آورد. الان ما تو مثلا آزمایشگاه ها اینقدر چیزا درست میکنیم با یک اشکال نداره، اینا همه تو یک رده هستن، ولی تو همین ممکنه حالا کسی تشریح خاصی هم راجع به اینا پیاده بکنه. اینی که شما دارید میگید این انرژی، یعنی ما به حسب استقرا الان پیدا کردیم که شما نباید رده رو 4 تا کنید، باید 10 تا بکنید رده رو. توجه کردید؟ ممکن رده رو 15 تا بکنید.
رده نیست، ما میگیم که همون بالایی ها نیستن که بیان پایین، یا خود اونا شاخه شاخه شدن و اصلا به این پایین
نیاد. برخی از اون بالایی ها اصلا پایین نیاد، ولی برخی از اون بالایی ها پایین میان که
این کم و کیف و
نه این
اونه عرض میدونه
این سنگ و این چیزهای طبیعی به حسب هر چیزی که داره میگن تو انسان هست. به حسب برداشت این آیون میگن هر چی کمال تو جماد داره تو نباتات هست، مل اضافه. هر چی تو نباتات اینا هست تو حیوانات هست، مل اضافه. بیانشون این دیگه ممکنه قبول نکنه انسان، ولی بیانشون این
به صورت پس با این تحدید به صورت اعرا سریع‌تر میشه
به چی نزد بشی؟
به جوان
به لازم اون ترکیب در اون نقطه ترکیبی فرقی با هم ندارن، فقط به لازم این که اینا در مباطن قبل دو تا موجود جداگانه هستن که در اینجا ترکیب اتحادی پیدا کردن، از این منظر فرق میکنن با هم دیگر. ولی حالا تو این بسیط که ما آمدیم که این بسیط که اومدیم مثلا فرض کنید انسان، واقعا حیوانیت انسانیت اینها که میگیم همه به یک وجود موجوده، چی جور وجودیه این؟ یکی بودنشون یعنی چی؟
این آیا از همون موتنی که انسانیت انتظار می کنید، از همون موتن حیوانیت، از همون موتن مثلا فرض کنید که جمادیت، از همون موتن اینا انتظار می کنید؟ این چه جور وحدت وجودیه؟ میگید یک متن وجودی خواستی لحاظ میشه. این همین بحث توی اعراض هم هست، که در بحث اعراض هم واقعا یک جور وجودیه که جزء مشترک و جزء مختص به اون موجودن. کنه این وجودی وجودی مثلا مراتبی است، یک حقی باید گفت باید یک چیزی در نظر بگیریم. این غیر از بحث ماست در ارتباط وجود با ماهیت. مثلا ارتباط وجود با ماهیت حیوانیت در انسان، ارتباط وجود با ماهیت انسانیت در انسان، ارتباط وجود با ماهیت مثلا جمادیت مثلا در انسان، اینا به چه شکله؟ خیلی ظریف میشه آقایی یک متن وجود در ذهن لحاظ، مخصوصا اگر ما چی نگیریم؟ تشکیل خاصی رو تو اون متن مثلا یک وجود انسان در نظر نگیریم، خیلی شدید میشه، ولی باز با وجود و ماهیت فرق میکنه. ولی شبیه ترین مثال تو همین فلسفه های متعارف به وجود و ماهیت همین مثال است که صدرا میگه. کم و متأثر لا متأثر که حاجی آورده، ولی متأثر لا متأثر اگه تو بصائر ببینید قشنگ تره.
بحث مرتبه که بحث مثل ماهیت میگن توش مثل ارتفاع نیستش، اینو خیلی من هم تو مثل نهایی هم تو اینجا خیلی من نشد افراجه نرمه
تو نهایی که به تفصیل گفتیم
من فهمونی، ولی این حالتی بود که مثلا باید به این فرق معنای وجود و موجود تفاوت چیز کنم بذارم، نه اینکه بگن موتن مرتبه ماهی از وجود و عدم خالیه، ولی وجود و عدم رو به همون معنی موجود و معدوم بگیرن.
نه، به معنی موجود و معدوم، موجودیت و معدومیت، یا همون موجود ولی تو مرتبه ذات، یا ماهیت به حسب ذاتش موجوده، همون معنی موجودان، آیا به حسب ذاتش موجوده؟ اگه
موجود معدوم بگیرن به همین مثل معنی شما معنی میکنید، دیگه ظرف و توی جایی بودن و اخذ مثلا شدن و اینها فرق نمیکنه، ارتفاع اینها در هر محملی محاله. نخه این محمله مثلا ماهیت یا موجود داخل ذاتش یا معدومه، باید حتما بگیم وجود
داخل ذاتش
نه
موجود هست نه معدوم است، ولی بلاز خارج از ذاتش متحد با وجود است و موجود است. یعنی همون ماهیت همون لحظه‌ای که مثلا این ماهیت
موجود و معدوم،
این ماهیت همون لحظه‌ای که موجوده اما موجوده، درسته؟ آیا به حسب مرحله ذات تو ذهن نبرید؟ همون مرحله‌ای که ما مغایر از وجودش می‌کنیم
تو خارج.
آیا تو اون مرتبه موجودیت تو ذاتشه؟ نیست.
جایی با نفس الامر هم چیز میشه؟
بله بله. ببین در اون مرحله موجودیت توش نیست، چون موجود است الان، ولی به حسب ارتباطش با وجود، چون با وجود مرتبطه موجوده، واقعا این ماهیت موجوده. ولی همین الان که میگه واقعا موجوده، این مثل ذاتی باب برهان ماهیت، نه ذاتی باب ایساغوجیش. به حسب ذاتی باب ایساغوجی نه موجود است نه معدوم است، بلکه انسان است. ولی به حسب ذاتی با برهانش الان موجوده، یه واقعی موقعی 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 موقعی
موجودیت برای متن ماهیت میشه مقولسانی
که این همون موجودیت عامه، این همون موجودیت مجازیه که به برکت موجود حقیقی براش پیدا شده، به ارمغان آورده شده.
این اصلا یه حالت مقولسانی عرض عامه،
عرض عامه. در واقع ما فکر میکنیم که اصلا مشرا با همین آشنا هستن، همین موجود عام به لحاظ دقلات دقیقتر از حرفشون که ببریم تو خارج، این ماهیت همین رو توجه کردم به این نکته.
اینو از ماهیت موجودی گرفتم، به صورت مفهوم ماهیت گرفتم،
نه این ماهیت موجود
من مفهوم ازش گرفتم،
نه این ماهیت مفهوم، این ماهیت وقتی از خارج گرفتیم در آوردیم آوردیم تو ذهن، این ماهیتی که تو ذهن هستش، این مقولسانی، یه بحث مقولسانی باید بذاریم تا این بحث حل بشه. این ماهیتی که تو ذهن آوردیم که شما نمیتونید موجودیت از دلش در بیارید، که
موجودیت حقیقی خارجی نمیتونید،
ها؟
اون موجودیت واقعی که نمیتونید، نمیگه اصلا
نه حتی به هیچ، نه این به ما موجودیت به ما نمیده. بله به حسب الان که تو ذهن موجوده به ما موجودیت میده، نگاه همیشه باید به همراه یک موجودی باشه که به ما موجودیت بده. این که میگیم معقول ثانی، این نگاه بدیگی و قرائت سطحی، میگم نمیگم همه کسانی که نوشتن و گفتن من یه جونیه، میگن معقول ثانی یعنی ماهیت که معقول اول میاد تو ذهن، حالا که آمد تو ذهن ما این خصائص رو ازش درمیاریم.
تنها بریده ای از اون خارج شد. چطور می توانی بریده از خارج علیت درش در بیاری، وجود درش در بیاری، وحدت درش در بیاری؟ چجوری میتونی در بیاری؟ شما میتونی بگی ماهیت که تو ذهن اومد به لحاظ اینکه تو خارج موجود هستش، حالا ما می توانیم چیکار بکنیم؟ موجوده رو انتظار رو بر خود او هم کنیم. اصلا واقعیت مثلا اینه، این ماهیتی که در بیرونه موجود است، به این وجود واحد است، به این وجود نمیدونم علت است، به این وجود مستقل است، به این وجود هر چیز دیگه میتونه بگید. چون اینجوریه، حالا یعنی به حسب ارتباطی که ماهیت با اون وجود داشت و ثانیم و بالعرس این احکام رو برای خودش پذیرفت، شما میتونید بگید این ماهیتی که من تو ذهن آوردم همین ماهیت که به لحاظ اینکه موجود میتونم موجودیت مثلا میدونم علیت وحدت اینا رو از دلش انتظار بکنم به حالت او باشه، این ماهیت نقطه بزنه. گرچه تمام این احکام که شما از دل ماهیت در میارید همش ثانیم و بالعرض اون متنه، یعنی تمام این احکام رو اولا و به ذات چی داره؟ متن داره، غیر از برخی از معقول ثانی مثل امکان ماهوی. امکان ماهوی ربطی به اون وجود نداره، مال خود ماهیته ولی معقول ثانیشه. حالا شما نگاه کنید تا اون بحثی که بودیم، نسبت امکان ماهوی با ماهیت چیه؟ نه میخوام بگم یعنی تو ذاتشه،
همون معقول ثانی از اون باید
نه به لحاظ این بحث خودمون میخوام بگم این بحث ما این بله تو شخص یا نه امکان تو شخص نشده به عنوان کلیه ایساوجی، سلب امکانم تو شخص نشده ولی قطعا به حسب معقول ثانی ازش انتظار میشه، این حالت اوست، ویژگی اوست، نه اینکه جزء ذات و ذاتیاتش باشه. این موجودیت و معدومیت هم که ما مطرح می‌کنیم، این موجودیت و معدومیت نمیگم لازمه، میتواند ویژگی ماهیت باشه، میتواند ویژگی ماهیت. اگر ماهیت همراه با وجود باشه یه ویژگی پیدا میکنه به نام موجودیت ولی تو ذاتش نیست، یا اگر مثلا به همراه وجود نباشه یه ویژگی پیدا میکنه به نام معدومیت ولی این معدومیت تو ذاتش نیست. ولی توجه باید داشته باشیم موجودیت و معدومیت که داریم مطرح میکنیم، خب مثلا بحث امکان که مثال زدیم، مثلا امکان تو ذاتش نیست درسته؟
ولی همیشه
نفی امکان هم تو ذاتش نیست ولی همیشه لازمه اوست، یعنی خاصیت ماهیت هست از جهتی که ماهیته، ولی موجودیت و معدومیت نه تنها تو ذاتش نیست. این دقیقا ما تو چیز گفتیم اون بحث خارج آزاد گفتیم، موجودیت و معدومیت نه تنها تو ذاتش نیست بلکه وصف لازمش هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مساوی با ماهیت باشه، چون ذاتیات و برهان لازم نیست حتما مساوی باشه، اخص هم میتونه باشه. اینجا اخصه، یعنی گاهی از اوقات موجودیت لازمی اوست، گاهی از اوقات معدومیت لازمی اوست.
با این با قرائت خودتون از نقص الامر اینجوریه، یعنی که همونه که مثلا قرائت از نقص الامر فرق
میکنه؟ نه نمیشه از اون مرتبه ذات اتصاف به موجود معدوم پیدا کنه.
تفاوت مزاد میخوام، تفاوت در اینه که ما بگیم همه این حرفایی که میزنیم در ذیل وجود انجام میگیره،
یه بستر وجود،
بستر وجود انجام میگیره که ما با این مخالف نیستیم، این تو بستر وجود انجام میگیره. ما در غیر از بستر وجود واقعیت نفس خارجی که نداریم، که وجود واقع تحقیقی غیر از بستر وجود نداریم، همینه. ولی ما میخوام بگیم تو این بستر وجود این روندهایی که انجام میگیره این بستر نفس الامر خود ایناست، نفس الامر وجود تحقق دادن به این هاست. باز بکاره همون حرف ها میگه
نیافه از مرتبه ذات این بالاخره این خیلی ارتفاع نقیزه اینه، من واقعا نمیفهمم موجود و معدوم رو از این مثلا نمیشه سلب کرد ولی موجود عدم رو میشه سلب کرد.
نه موجود و معدوم که شما میگید دلو سوال میکنم، شما میگید نمیشه سلب کرد، آیا ماهیت به لحاظ حمله اولی موجوده؟
مثلا
دقیقا کن دیگه، آیا ماهیت به حمله اولی دارید تو ذاتش رو تماشا میکنید موجود رو میبینید؟ نمیبینید که معدوم هم میبینید؟ نمیبینید، میگید حیوان میبینم، ناطق میبینم، اینا رو میبینم من.
بعد سوال غلط واسه ماهیت
نه نه
واقعا نمی کنیم این سوال کردن.
یعنی من سوال میکنم، میگم همین ماهیت دیگه رفتی توش گشتی و گفتی ناطق است و ایمان هستش، سوال میکنم آیا این موجود هست یا نیست؟ بله موجود است. توجه کردید؟ بله موجود است. بعد یک زمانی میدونه معدوم باشه، میگه بله میدونه معدوم باشه. بعد میگه خب توش نگاه کن، میگه نه این توش هر چی من میبینم یا ناطق است یا ایمان.
میتونه معدوم باشه. یعنی الان که داریم مثلا نگاهش میکنیم، چه به من مثلا نگاه اول چه نگاه دوم، همش داریم به حالت موجودیت بهش نگاه میکنیم.
این تأمل شدید عقلی
هر جوری نگاه کنیم اینو داریم موجود میبینیم که داریم نگاهش میکنیم.
موجود هست ولی به موجودیتش لحاظ نمیکنیم تا این ذات خودش شکل بگیره. این توجه کنید موجود است ولی به موجودیتش نگاه نمیکنید. اگه به موجودیتش نگاه بکنید خراب میشه ذاتش.
اون معنی وجود باید بگیریم نه موجود.
نه
الان اصلا وقتی میشه بهش گفت مثلا اتصاف موجودیت بهش داد،
شما اینجوری
حقوق واقع
من وقتی میتوانم ذاتیاتش را بکاوم که او موجود باشد، میگه مشکل نداره. وقتی میتونی ذاتیاتش را بکاوید که موجود باشد، ولی موجودیت همین موجودیتی که به نحو ثانی هم و به نحو بخاطر همراهی با وجود براش پدید اومد، این تو ذاتش نیست. ذاتی با برهان هست، ذاتی با بیساب وجود نیست.
اصلا از ماهیتی که توش معدومیت داریم مثلا بحث کنیم اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم. هیچ مثلا صحبتی از ازش مثلا نمیگه. هر وقت شروع کردیم به بحث کردن مثلا
بعد
خود ماهیت صحبت
کردن
ولی به کنه هر موقعی که
موجود باید
کردن ماهیت موجوده در نگاه
ماهیت موجوده رو بعد خودت نگاه کنید میگید ماهیت موجوده. پس ماهیت جدایی از موجودیته. ما همون کار داریم، همون ماهیت جدایی از موجودیته رو کار داریم.
نه اصلا کار داریم نیست دیگه، همون یا ماهیت موجود یا معدومه.
همین که اصلا میگید ماهیت یا موجود یا معدوم یعنی همین، این هم میگید ما دنبالش هستیم. پس ماهیت غیر از این دوتاست، ولی چرا میگید یا موجود یا معدومه؟ این همون بحث نفس الامری که ما میگیم همینه دیگه. این که شما میگید ماهیت یا موجود است یا معدوم است، میتواند موجود باشه یا میتواند معدوم باشد، این یعنی چی؟ یعنی توجه به ذات او. بله این توجه به ذات او در بستر وجود صورت گرفته ولی غیر از وجوده.
هر بستر میگم ارتفاع نقیزه بستر نمیسازه،
ارتفاع نقیزه نیست اصلا.
خب بالاخره در یک موتنی حالا به هر جوری
مثلا نباید انتظار داشته
خالی کنه از نقیزه این.
نقیزه این نیستن اصلا، نگفتیم اونجا نقیزه این نیستن.
چجور ادعا میکنه مثلا این نیستن؟ پس چی هم اونجا مثلا چی میشه واسه اونجا؟
اصلا شما نمیتونید بگید موجودیت و معدومیت اونجا. اگه اینا رو بگید غلط، حرف غلط زدید. مثل اینکه شما موجودیت رو نگاه بکنید بگید من از دلش معدومیت در میارم، حرف غلطیه. شما دارید ماهیت رو نگاه بکنید از دلش موجودیت در بیارید، از دلیل معدومیت در بیاری، یعنی چی؟ اصلا راجب تفاوت
با وجود و عدم میسازه، با موجود و معدوم نمیسازه. یعنی دیگه ماهیت که وقتی نگاهش کنی از توش چیزی مثلا برداشت کنی، حتما ماهیت موجوده رو داره نگاه میکنی.
نه حالا موجود و معدوم هم اگه براتون، وجود و عدم هم براتون روشن شد، این همونه.
نه خیلی فهمه، موجود و معدوم رو با حرف شما قبول میکنم، یعنی وجود و عدم رو، ولی موجود و معدوم رو نمیسازه.
اگه وجود این ذاتش نبود، میگه وجود این ذاتش نیست، معدوم این ذاتش نیست، ولی موجود هست. شما این میگه بیگه
وجود و عدم این ذاتش نیست ولی یا موجود یا معدومه.
چطور شما میتونید بگید یا وجود یا موجود یا معدومه؟
چون به وجود متصف میشه.
نه
ولی در وجود این ذاتش نیست.
نه شما که نمیتونید بگید یا موجود است یا معدوم است، چطور میگید یا معدوم است؟ این حرف چطور میزنید شما؟ شما مگه اینکه ماهیت تو ذهن رو در نظر میگیرید؟ میگه بحث رو خارج
کنید. آره آره.
خود ماهیت تو ذهن چی؟
اون فقط موجوده.
این نمیتونه بگید یا میتونه موجود باشه، میتونه تو ذهن موجود باشه، میتونه
باز در از یه عقل فرا عقل بهش نگاه کنیم. باز اون عقل مثلا بالاتر داره به عقل پایین‌تر نگاه می‌کنه. میگه اون ماهیت که می‌خوام بهش اشاره کنم حالا این
از مطلقش وجودهایی که تو ذهن بعضی ملاحظه الان از مطلقون میتونم خالی کنم.
نه هر چی بریم بالاتر به اون که بالایی داره نگاه می‌کنیم از لحاظ موجودی نگاه می‌کنیم ولی حاکی از یک معدوم